اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شب شهادت جانسوز حضرت امام جعفر ابن محمد صادق علیه السلام عنایت کنید جهت عرض تعزیت و تسلیت به ساحت مقدس امام اسرارواح نافداه و جهت تعجیل در فرجشون و سلامتی وجود مبارکشون صلوات دیگری خط بفرمایید. قال الله الحکیم فی کتاب الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. همه گذشتگان و ذوی الحقوق و اساتید و شهدا و امام و شهدا پدر و مادر از این جمع محترم رو یاد کنیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه و در خطب و سخنرانی هایی که حضرت داشتن که این مجموعه اون سخنرانی ها، نامه ها و کلمات قصار ایشون شده این نهج البلاغه. البته این همه فرمایشات حضرت نیست، اون چیزی است که سید رضی رضوان الله علیه جمع‌آوری کرد. حضرت در بعض از خطب این نهج البلاغه به مناسبت‌های جایگاه اهل بیت علیهم السلام رو در این عالم تبیین فرمودن، مخصوصا اینکه بعد از رحلت و شهادت پیغمبر اکرم این خانواده چنان در قربت واقع شدن که امیرالمومنین باید بیاد حالا شروع کنه این جایگاه رو تبیین کردن. اگه پیغمبر خودش بیان می فرمود، اگه صدیقه طاهره علیها السلام بیان فرموده، حالا در اون قربت امیرالمومنین باید بیان کنه. این یک جهت. جهت دیگر این که حقیقت جایگاه اهل بیت رو جز خود اهل بیت نمی توانن، یعنی آدم معمولی حتی مثل سلمان و ابازرها هم نمیتوانن اون چه امیرالمؤمنین درک میکنه از این جایگاه رو بیان کنه. من به مقدار زمانی که داریم دو تا از این خطبه ها رو اگر دیدم که وقت کمتره یکیشو کمتر میکنم، دو تا از این خطبه ها رو میخوام دو سه تا جمله شو بخونم، بعد یه نتیجه مهم برای این ایام شهادت حضرت بگیرم. خطبه دوم اونجا حضرت اهل بیت رو اینجوری معرفی میکنه: هم موضع و سره و لج و امره و عیبت و علمه و موئل و حکمه. میفرماید این خانواده محل اسرار الهیان، پناهگاه فرمان خدایند، ظرف علم و دانش حق متعال جل و علایند، مرجع و محل رجوع احکام الهیان و کهوف و کتبه. کلمه کهوف جمع کهف، کهف به معنای قاره. قار شما رو از سرما، از گرما، از درندگان حفظتون میکنه. می‌فرماید اهل بیت علیهم السلام پناهگاه امنی است برای کتب الهی، تورات، انجیل، قرآن و همه نوشته‌هایی که از ناحیه خدای متعال بر انبیا نازل شده. لذا امیرالمومنین علیه السلام یه جمله‌ای دارن معروف، شما شنیدید، فرمود اما والله لو سنیت لی وساده، اگه این بالش خلافت رو در اختیار من قرار میدادن، فجلست و علیها، و من بر اون می نشستم، لافتیت اهل التورات به توراتهم و اهل الانجیل به انجیلهم و اهل القرآن به قرآنهم. اگر میذاشتن من در این جایگاه بنشینم، قلب مبارک امیرالمومنین اینه، میفرماید نه فقط قرآن، بگن این امام مسلموناست، نه، من برای اهل انجیل به انجیلشون فتوا میدادم، برای اهل تورات به توراتشون فتوا میدادم. امام باقر علیه السلام خب معمولا غیر شیعه هم میومدن از ایشون استفاده کنن. دو نفر از کسانی که ولایت اهل بیت رو نداشتن، حضرت این جمله رو به اونها فرمود، سلمت ابن کوهیل و حکم ابن عتیبه. خیلی این جمله عزیزان، مخصوصا ما شیعیان، ما جوانها، میگم ما جوانها، شما رو میگم، خودم نه، خیلی به این جمله تقاضا دارم تو زندگیمون اینو بذاریم جلوی چشممون، مراقب باشیم رنگ و لعاب بعضی از حرفا فریبمون نده. ما گاهی الان میریم تو خونه های متدینی، حتی امام حسینی ها، میبینید که اسم امام حسین هست اما فرهنگ سید الشهدا حاکم نیست. اسم امام صادق علیه السلام هست اما فرهنگ اهل بیت تو این خونه ها خیلی خبری نیست. حالا این جمله رو ببینید، به سلمت ابن کوهیل و حکم ابن عتیبه امام باقر علیه السلام فرمود، فرمود شرقا و غربا، فرمود برید شرق و غرب عالم رو بگردید. کلمه یک غربا، شرقا تثنیه است، چون اینا دو نفر بودن دیگه. فرمود شرقا و غربا لن تجدا علما صحیحا، فرمود برید شرق و غرب عالم رو بگردید، دانش صحیحی که آب قاطیش نباشه، شیشه خورده قاطیش نباشه، پیدا نمی کنید الا شیئا یخرج من عندنا اهل البیت، مگر در خانه ما اهل بیت علیهم السلام. جای دیگه خبری نیست. اگر جای دیگه هم چیزی گیرشون آمده، از اینجا به دست آوردن. یه وقتی من این کتاب، این دیل کارنگی که آیین زندگی، نویسنده آمریکایی است، یه کتابی داره، کتاب خوندنی هم هست، آیین ترجمه شده، آیین زندگی. یه وقتی من اول تا آخر این کتابو نکاتشو برمی‌داشتم، فیش برداری می‌کردم، بسیاری از نکاتی که این آقا تو این 100 سال اخیر گفته، کلماتی است که امام صادق علیه السلام 1400 سال پیش فرموده. یعنی در عالم امروز، هر کجای عالم اگر کسی یه حرف حسابی داره، مرعوب نشیم که اینا، نه، اینا از سفره انبیا و اوصیا و جانشینان انبیا چیزی گیرشون اومده. خب چرا هیچ کجا مثل اینا پیدا نمیشه؟ سرش اینه، سرش اینه. یه آب حوض تو خونتون در نظر بگیرید، این دست کثیفتون، لاستیک ماشینتون پنچر شده، عوضش کردید، میایید تو این آب بشورید، دستتون رو آب سیاه میشه. چرا؟ چون وصل به کور نیست، وصل به دریا نیست، وصل به استخر و رودخانه نیست. اما شما تو آب رودخانه دستتون رو بشورید، تو آب دریا دست کثیفتون آب دریا رو عوض نمیکنه. سر این که این خانواده هیچ کجا دانش صحیح رو نمیتونید جز اینجا پیدا، چون اینا وصل به منبع وحیان، وصل به بالا هستن، چون وصل به وحیه لذا آلودگی وجود نداره، انحراف در علم و دانش اینها وجود نداره. پس فکهوف و کتبه. بعد حضرت فرمودن و جبال و دینه، فرمود اهل بیت به مثل کوه برای دینند. کلمه جبال، کوه، در آیات روایات زیاد اومده. این زمینی که الان من و شما داریم درش زندگی میکنیم، کره زمین، دور تا دورش رو عزیزان کوه گرفته. این کوه ها قرآن میفرماید والجبال، سوره مبارکه نبعه، والجبال اوتادا، امیر رو میگه سلام میفرماد و وتد به سخوره میدان ارزه، میفرماید این زمین رو کوها مثل میخ بهش چسبیدن. سوره مبارکه لقمان و القافل ارزه رواسی انتمیده بکن، میفرماد ما این کوها رو قرار دادیم برای اینکه شما در زمین در آرامش باشید. زمین رو دوزستی چسبیدنش، یه زلزله شیش ریشتری که میاد یه ذره زمین یه تکونی مثل گهواره یه تکون میخوره. اگر این کوها نبودن یه زلزله یه ذره اندکی زمین رو زیر و رو میکرد، سر به هوا میکرد، تش میمد بالا، بالاش میمد پایین. شما آرامش نداشتی، خواب نداشتی، به کار نمیره، به هیچ کاری تو زندگیت نمیرسیدی اگر این کوها نبودن. این کوها نبودن شما دائم تو وحشت، تو زندگی کره زمین زندگیت دارای وحشت و اضطراب بود. چرا؟ چون دائم در حال تکانه بود. خیلی از زلزله رو ما حالیمون نمیشه، انقدر کمه. چی نمیذارن؟ این کوها نمیذارن. فرمود اهل بیت به مانند کوه برای دینن، همونطوری که زمین رو کوها حفظ میکنن، اهل بیت دین خدا رو، وحی الهی رو حفظ کردن، زحمات انبیا از آدم تا به خاتم رو حفظ کردن. چون چیزی بعد از رحلت و شهادت پیغمبر اکرم عزیزان من نگذاشتن باقی بمانه. شما این دوتا جبهه رو در نظر بگیرید، این طرف پیغمبر اکرم، حالا من خودم که نشستم راست و پیغمبر، پیغمبر اکرم در جناح راست، این طرف مقابل بنی امیه از قریشه. بعد از حدود 20 سال، کمتر از 20 سال، تمام اون چه تو خاکریز اینور بود دست اینا افتاد. تمام هر اون چه اینور بود افتاد دست اینا. ابو سفیان ملعون اومد روی قبر حمزه سید الشهدا سلام الله علیه که در احد شهید شد، شروع کرد رقصیدن و پایکوبی کردن. گفت حمزه پاشو پاشو ببین، هر اون چه که براش می جنگیدی، اون چه براش، برای چی حمزه شهید شد؟ برای کلمه لا اله الا الله، برای کلمه توحید، برای قولو لا اله الا الله تفلهو. حمزه پاشو اون چیزی که براش جنگیدی به دست ما افتاد. یعنی ظرف کمتر از 20 سال زمان عثمان که شد، چون عثمان هم خودش اموی بود دیگه، از بنی امیه بود، ابو سفیان میاد روی قبر حمزه میگه پاشو ببین هرچی بود، یعنی تمام اون چه پیغمبر رو دست اینا افتاد. همین الان تو این حسینیه محترم و مسجد الرضا علیه السلام اگه یه آخوندی از در وارد شه بخواد وایس شما پیش اقتدا کنین، اگه یه ذره شوخی بد بکنه، یه ذره سبک باشه، شما پیش اقتدا نمی کنین. حالا گناه کبیرم نکرده ها، معصیه ذره سبکه، شما بهش اقتدا نمی کنید، نمازتون رو فرادا می خونید. آیون به 20 سال نگذشت، نه 50 سال که خون سید الشهدا، 20 سال، یعنی زمان عثمان. ولید ابن عقبه آمد شد حاکم و فرماندار کوفه، عرق خورده بود تا اینجا، صبح آمد تو محراب مسجد، اونم تو شهر کوفه، نه توی روستای دور افتاده، شهر کوفه شهر مهمیه، اومد تو محراب مسجد وایساد در شهر کوفه، نماز 2 رکعتی رو 4 رکعت خوند. نماز تمام شد گفتن ولی چرا 4 رکعت؟ گفت اینقدر سر کیفم، اگه میخواید بازم براتون بخونم. بعدم هر اون چی خورده بود بالا آورد مسجد رو نجس کرد. به 20 سال نگذشته این جامعه ای که پیغمبر بدر، احد، این همه برای شهید و خاکستر داغ، شکمبه شدر به سر پیغمبر، سنگ زدن دندانش رو شکستن، این همه خون دل 23 ساله پیغمبر تمام داشت از بین دیگه میرفت، دیگه تمام شد، چیزی باقی نمونده بود. بذارید یه ذره بدترش هم براتون بگم. یه 2-3 تا کتاب هست، حالا اگر الان بعضیش یک کتابی عرض کنم که ابوالفرج اصفهانی نوشته، چند تا کتاب داره، یکی از کتاباش الاغانی است. باز دوباره یه آقای دیگری است به نام جاهز، باز اون یک کتاب راجع به خلفا داره. مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه یک کتاب شسته رفته یه ترتمیزی داره، اگر یه وقتی دستتون اومد این کتاب رو بگیرید، شب میخواید بخوابید چند صفحه از این، که ما درصد مطالعه تو کشور متاسفانه خیلی پایینه. ما دیگه این فضای مجازی هم که اومده که دیگه واویلاست، یعنی 4 ساعت دستمون این موبایل هست، هیچی هم گیرمون نمیاد، اما یک کتاب تو این 4 ساعته میشه مثلا با 10 ساعت یک کتاب خوب رو خوند. مرحوم محدث قمی یک کتابی داره به نام تتمت المنتهی، یعنی منتهی الامالش 14 معصوم رو نوشته. تو این تتمت اومده تاریخ خلفای بنی امیه بن العباس رو ببینید چه نکردن اینا. ولید ابن یزید ابن عبدالملک قرآن رو باز کرد. الان شما میرید گنجه یک کتاب قرآن در بیارید میبوسید، وضو داشته باشید، بی وضو دست نزنید. کی اینا رو براتون نگه داشت؟ میخوام اینو بگم، آیون این قرآن رو کی با کرد؟ یه کارگر و کارمند و کاسب؟ نه، خلیفه مسلمین قرآن رو باز کرد، آیات عذاب رو خوند، دی آیات عذاب اومد، گفت منو تهدید میکنی؟ منو به عذاب آتش حواله میدی؟ این قرآن رو گذاشت سیبر به ستون. انقدر خلیفه مسلمین، یعنی کسی که جای پیغمبر نشسته، انقدر این قرآن رو تیر زد که قرآن رو متلاشی کرد. نه یه مسیحی تو کشور اروپایی قرآن آتیش بزنه، خلیفه مسلمین. یعنی چی؟ یعنی هیچی دیگه باقی نمونده. دیگه به زمان سید الشهدا علیه السلام که رسید، به زمان امامت ابی عبدالله علیه السلام که رسید، ابی عبدالله این جملهش یه جمله مهم و تاریخیست، فرمود اگه مثل منی با مثل یزید بیعت بکنه و علل اسلام السلام، دیگه باید فاتحه اسلام رو خوند، یعنی یه اسلامی وجود نداره. حالا ادامهشو بشنوید. فرمود و جبال و دینه، اینا دین رو محکم چسبیدند و نگهش داشتند، نذاشتن به انحراف بره و نابود بشه. به هم اقام انحنا زهره ورتعاد فرائسه. کلمه زهر توی نوشتن زهر نوشته میشه، یعنی تازا زهر، اما زهر خونده میشه معنی کمر پشت. سید الشهدا آمد بالا سر قمر بنی هاشم، چی فرمود؟ فرمود الان انکسر زهری، دیگه الان کمرم شکست. اینجا امیرالمومنین سلام میفرماید اهل بیت، خدا به واسطه اهل بیت کمر دین رو راست کرد، یعنی کمر پیغمبر خم شد، کمر قرآن خم شد، دیگه قرآنی نبود، پیغمبری نبود، چیزی باقی نموند. ورتعاد فرائسه، تمام اون وحشتهایی که تو دل مردم از انحرافات بود. کلمه فرائس جمع فریسه، یه گوشتیه زیر قلب شما، شما وقتی یه جا میترسی این شروع میکنه تکون خوردن، یه دفعه دلت هر نمیریزه. فرمود این ترس و وحشت در وجود تو اهل بیت، در انحرافات، در اعتقاداتت، اهل بیت از بین بردن. ورتعاد فرائسه، به خون سید، تا به زمان سید الشهدا که رسید، دیگه حضرت فرمود اگه مثل منی بیعت کنه دیگه فاتحه اسلام. اینجا ابی عبدالله با خون خودش، با قیام خودش، آیان عزیز، برادران گرامی، احیانا خواهران گرامی، مجلستون خانوم هم داردیم، خواهران گرامی، از خودم میگم ما ارزه بیان تاریخ و قیام سید الشهدا رو اونگونه که باید نداشتیم. ببینید چه اتفاقی افتاد بعد 50 سال، که شما دوست جنگ 8 ساله مملکت خودمون یه دونه فرمانده لشکر برای من نمونه بیارید، یه دونه اومدن مملکت ما رو گرفتن تا نزدیک اهواز اومدن دیگه، ولی یه فرمانده لشکر به من معرفی کنید تو همه این فرماندهانه، بگید آقا این فرمانده با شیرخوارش رفت پشت خاکریز. یه فرمانده لشکر من معرفی کنید دست بچه 3 سالش رو گرفته باشه تا نزدیک عراقی ها رفته باشه، ندارید. و ابی عبدالله نعوذ بالله نمی فهمید اینا رو، چه به سر دین اومد که ابی عبدالله شیرخواره برداشت آورد. سه ساله برداشت آورد، سکینه برداشت آورد. یه وقت از شما آیو میخواید ضرر کردی توی کار اقتصادی، میگه ماشینمو میفروشم. بیشتر ضرر کردی، میگه خونمو میفروشم، مغازمو میفروشم. بیشتر ضرر کردی، میگه طلاهای خانومم میفروشم. بیشتر ضرر کردی، میگید فرشم میفروشم. یه جایی میرسه همه زندگی تو برای این ضرره داری میدی، بله دیگه چیزی بعد برات باقی نمیمونه. آقا کار دین چنان کفگیر دین به ته دیگ خورد که ابی عبدالله نه این که ماشین بفروشه نه خونه بفروشه، هر چه داشت آورد تو میدان برای اینکه دینو برگردونه، برای اینکه این پرچم پایین نیاد. لذاس خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله لزمای خونساری رضوان الله علیه رو، اینو یکی از آیانی که شما همتون میشناسینش، اهل منبر مشهوره ایشون میگو، میگو من رفته بودم مسجد ایشون بازار، مسجد سید عزیزالله بازار، میگو ایشون وقتی میخواست تکبیر نماز رو بگه میگفت اول میگفت السلام علیک یا ابا عبدالله، بعد تکبیر رو میگو. یه کسی رفت به ایشون گفت آر روایتی داریم که شما میدونه آقای خونساری خیلی اهل احتیاط بود، خیلی محتاط، گفت آقا روایتی داریم شما قبلش میگید السلام، فهمود روایت، بعد اشاره کرد فهمود این منبر، این محراب، این عمامه، این مسجد، اینا همه از خون سید الشهدا است، اصلا چیزی مگه داریم که مولا ابی عبدالله نباشه؟ اینو یه آدم معمولی، یه مرجع تقلیدی که خیلی اهل احتیاطه، منبر، محراب، مسجد، عمامه، هرچه هست با خون اوست، یعنی خون او نبود چیزی باقی نمیموند. ابی عبدالله اینجا هرچه داشت آورد، چی کار کرد؟ اصل دین، دقت کنید اینا مهمه ها، ابی عبدالله کاری که کرد اصل دین رو نجات داد، اصل دین رو نجات داد. مثل این که شما داری غرق میشی، شما رو از آب ابی عبدالله آورد بیرون، حالا احیاء شما خودش کلی کار میبره، حالا این که شما دوباره برگردی اون آدم اوله بشی، آدم قبل بشی، خیلی ابی عبدالله تو رو چه کرد؟ اصل این که داشتی غرق میشدی نجاتت داد. اما کی احیاءت کرد؟ کی تو رو به اون روز اول برت گردوند؟ خون سید و شهدا اصل اسلام رو از غرق شدن، اصل دین رو از نابود شدن نجات داد. یه جمله بگم برید روی این عزیزان من فکر کنید ببینید این حرف درسته یا نه. کاری که ابی عبدالله کرد این بود عزیزان، نه اینکه بعد ابی عبدالله دیگه گناه نمیشد، انحراف نبود، خیلی چیزای دیگه بعدم بودا، ابی عبدالله اومد حق رو از باطل جدا کرد. یعنی معاویه کاری کرده بود که مردم اگر ابی عبدالله قیام نمیکرد میگفتن اسلام همینه که معاویه داره بیان میکنه، یعنی بعد یزید که میمد اسلام میشد همون، بعد عبدالملک که میمد میگفت، یعنی شما امروز اسلامتون اسلامی بود که معاویه و یزید بیان میکنه. ابی عبدالله چیکار کرد؟ ابی عبدالله اومد اون حقانیت اسلام و دین رو از اون باطل بنی امیه جدا کرد، فهمود بابا اصل دین اینه. حالا این اصل دینی که ابی عبدالله زنده کرد چه کسی احیاءش کرد؟ چه کسی اینو برش گردون؟ چه کسی این دین رو به زمان پیغمبر رسوندش؟ او کسی، البته امام سجاد علیه السلام خیلی خون دل خورده، من میخوام مصداق بارز عرض کنم، چون دوره امام صادق علیه السلام یه دوره خاصه، میخوام الان تو این چند دقیقه باقی مونده براتون بگم. امام باقر خیلی زحمت کشیده، اما اون کسی که دین رو احیا کرد کسی جز صادق آل محمد علیه السلام نبود. حالا شرح این ادعایی که میکنم، این حرفی که دارم میزنم شرحشو بشنوید. ببینید بنی امیه حدود 80 سال اینا حکومت، 1000 ماه، یعنی یک حکومت 1000 ماه میشه 80 و اندی تقریبا سال. تو این 80 و اندی سال هر کار تونستن کردن، اما بعد خون سید الشهدا هی به مرور اینا منفور شدن. بنی العباس قیام کرد، بهانه قیام بنی العباس هم چی بود؟ زنده کردن پرچم اهل بیت، یعنی اومدن با اسم اهل بیت بنی العباس تو مردم جاوا کردن، فریب دادن مردم رو. یه جمله شعاری داشتن، شعارشون این بود که ما قیام میخواییم بکنیم بنی امیه را کنار بزنیم، چیو بیاریم رأس کار؟ الرضا من آل محمد علیه الصلاة و السلام. هر کی که از اونی که پسندیده از آل پیغمبر رو بیاریم رأس کار. اینجوری مردم رو فریب دادن، با بنی امیه در افتادن. یه مثال بزنم براتون، با این مثال مطلب روشن میشه. شما دوستان جوان، البته این کار خوبی نیست دا، ولی خب گاهی میکنیم بعضی هم. مثلا دیدی میری استخر که میرید، اون کسی که خیلی تو استخر دیگه شنا خیلی حرفه، یه گاهی رفیقش رو اذیت میکنه، سر اینو میکنه زیر آب. اما اگر خودش خیلی در شنا قوی نباشه جرأت نمیکنه، انقدر میکنه خودش رو آب نگهداره، انقدر میکنه خودش رو آب نگه. این دیگه جرأت این که یکی رو بکنه زیر آب نداره. بنی امیه در یه دوره ای سر زیر آب میکردن، یعنی دو اوج اقتدار بودن، به یه دوره ای رسیدن که همینقدر میخواستن خودشون رو آب نگردارن، دیگه نمیتونستن سر زیر آب کنن. بنی العباس تازه اومده تو استخر، میخواست شنا یاد بگیره، اینا تازه میخواستن شنا یاد بگیرن، اینا داشتن غرق میشدن، دیگه نمیتونستن سر زیر آب کنن، اینا داشتن ضعیف می شدن، اینا تازه می خواستن رو بیان. لذا توی همچین فاصله ای دیگه اینقدر نمی تونستن با اهل بیت کاری داشته باشن، چون زمانی اهل بیت رو آزار می دادن که تو اوج اقتدار بودن، وقتی داشتن از بین می رفتن اونام تازه داشتن می اومدن رأس کار، توی همچین برهه‌ای در خانه اهل بیت باز شد، اختناق، خفقان، دیکتاتوریا رفت کنار، چون دیگه کاری نمیتونستن بکنن. این دوره شد یک دوره طلایی برای اهل بیت. هیچ کدام از ائمه علیهم السلام، هیچ کدام به جرأت، هیچ کدام این دوره براشون ایجاد نشد، این دوره طلایی. ولذا بعد از شهادت امام صادق علیه السلام دوباره خلفای بنی العباس فشارا رو شروع کردن، امام کاظم رو زندانی میکنن، امام رضا رو هم داره میاره مرگ، بعدم شهیدش میکنه، امام جواد تو 25 سالگی، امام هادی علیه السلام رو میارن سامرا، امام عسکری رو میارن تحت نظر. یه دوره طلایی ایجاد شد، اونم قسمتی از دوره امامت امام صادق علیه السلامه. با یه نمونه و مثال همین ایام عصر خودمون مطلب رو براتون شرحش بدم. اول انقلاب خیلی از دوستان اون دوره نبودید، انقلاب که شد زمان پهلوی، فقط آخوند و فقط متدینین تو زندان نبودن، کمونیستام تو زندان بودن، چریک فداییام تو زندان، اینا هم با شاه در افتاده بودن. یعنی شاه تو زندانش هم روحانی داشت، هم مذهبی داشت، هم لامذهب داشت، همه اینا رو تو زندان داشت. وقتی انقلاب شد اینا همه اومدن تو جامعه، کمونیستا میمدن تو مساجد محل، کمونیستی و سوسیالیسم رو چیکار میکردن؟ ترویج میکردن و تبلیغ میکردن. به دوره امام صادق که رسید یه همچین قصه اتفاق افتاد. زنادقه که همون کمونیستا باشن، اینا میادن تو مسجد الحرام راجع به اصل خدا میشستن حرف میزدن و انکار میکردن. یعنی تمام گروه های انحرافی که زمان بنی امیه جرأت نطق کشیدن نداشتن، آمدن در خانه هاشون باز شد، یک بازار آشفتهی مرجعه، اونایی که شیطان پرست بودن، صوفیه، اونایی که تفسیر به رأی میکردن قرآن، همه اینا جرأت و قدرت پیدا کردن، در خونه ها باز شد. این یه مشکل، این یه مسئله مهم که خونه فقط خونه امام صادق نیست که باز شده، همه خونه ها باز شد. دو، وقتی کشورهای مختلف رو فتح می‌کردن، مثلا ایران و آفریقا رو، اینا رو مسلمانات می‌دونید تا دم اروپا رفتن دیگه، تا اسپانیام رفتن، کشورها رو که فتح می‌کردن، فرهنگ بیگانه میومد تو این کشور اسلامی و یه شاخص نداشتن که مقابل فرهنگ بیگانه رو بگیره، خرافات کشورهای دیگه میومد تو فرهنگ بیگانه، یعنی فرهنگ اسلامی مملو از فرهنگ دیگران بود که هیچ کدامش اسلام نمیپذیرفت. اینا هم یه مشکل دیگه. مشکل سوم این بود، حدود 100 سال حدیث تعطیل شد. بعد رحلت و شهادت پیغمبر اکرم، خلفای بعد از پیغمبر دیدن این روایاتی که ذیل آیات قرآنه، اگه اینا بمونه مردم برای اینا تره خورد نمی کنن. مثلا قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت، بگو من از شما اجر و پاداش نمیخوام مگر مودت با ذوی القربا. خب مردم موندن این ذوی القربا کی؟ اومدن پیش پیغمبر اکرم گفتن یا رسول الله این مودت ذوی القربا کی ان؟ فرمود علیون و فاطمه و الحسن و الحسین علیهم الصلاه و السلام، این چهار نفره. انما یرید الله یذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این کی ان؟ این خانواده. فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، آیه مباهله. انفسنا کیه؟ جای جان پیغمبر امیرالمومنین. دیدن این روایات ذیل آیات اگر بمانه مردم برای اینا تره خورد. چه کردن؟ تمام روایاتو جمع کردن. شما 10 تا روایت از پیغمبر نمیشه گفت ورد بیار روایتتو آورد، تو چند تا؟ 4 تا آورد، تو چند تا؟ 20 تا. همه روایات تو دست مردم رو جمع کردن، یک جا آتش زدن که روایتی باقی نمون. کسی دیگه جرأت نمیکرد حدیث نقل بکنه، حدیث نقل حدیث ممنوع شد. به معاویه که رسید حدیث جعلم میکرد برای خودش و عثمان ابن عفان. یعنی یک آشفته بازاری در جامعه اسلامی ایجاد شد. دیگه میرفت این لیوان آب رو نمیخوام آب بخورم، نه آب نمیخوام بخورم، این لیوان آب رو گاهی دیدی خالیش که میکنید بعد میگی تموم شد، بعد دوباره یه دوتا قطره تش مونده. آیون اون دوتا قطره هم داشت دیگه تمام میشد و ریختیم، یعنی چیزی دیگه باقی نمونه. با این بازار متصوفه مرجعه، مثلا مرجعه چی میگفتن؟ میگفتن همین الان هم هستن، تفکرشون تو جامعه خودمون، جامعه امام زمانی خودمونه. میگه آقا خدا رو قبول داشته باشی کافیه، حالا نماز خوندی نخوندی اختلاس رو درستش کن. آقا این 4 تا پرمو که حالا مثلا چیز مهمی نیست، ربا و اینا که این حرفا کدومه، برو دزدیار جلوشو بگیر. حالا آقا نماز خوندی یا نخوندی، برو این فقرا رو شکمشون سیر کن. این حرفا حرفای مرجعه است. میگه آقا همین که تو خدا رو قبول داری کافیه، نماز و حج و روزه مهم نیست. این طایفه رو اهل بیت نفرینشون که اینا همه آمدن تو بازار. اگه در خانه امام صادق تو این دوره باز نمیشد دیگه اون دوتا قطره آبم ریخته شده بود. اما امام صادق علیه السلام چنان قوغایی کرد در یه همچین بازار آشفتهی، 4000 شاگرد از اقصا نقاط از اطراف می آمدن استفاده می کردن. امام صادق فرمود فقط ابان ابن تقلب، فقط ابان ابن تقلب 30000 حدیث از امام صادق نقل کرده. حالا زراره چقدر، محمد ابن مسلم چقدر کاری کرد امام صادق علیه السلام که احمد ابن محمد ابن عیسی پاشد اومد کوفه پیش حسن ابن علی نبشه گوه اون دوتا دفترچه حدیثی که از امام صادق نوشتی بده به من، من چون چاپ که نبود میروشتن نسخه برداری میکرد، گوه برو اون دوتا رو بیار من بنویسم. وقتی دفترچه رو بهش داد گوه اجازه نقلم به من بده، چون مرسوم بود اجازه نقل میگرفتن. گفت آقا تو برو بنویس، انقدر عجله نکن، بنویس بیار من ببینم بعد اجازه. گفت آقا من از دنیا و آینده دنیام خبر ندارم، همین الان اجازه هم بده. حسن ابن علی الوشا گفت عجب، نمیدونستم حدیث اینقدر عاشق پیدا میکنه، و الا بیشتر از این مینوشتم، بیشتر از این جمع میکردم. بعد اینو گفت، گفت یه روزی تو همین مسجد، چون حسن ابن علی شد در دوره امام رضا علیه السلام تقریبا، گفت در همین مسجد خودم با چشمای خودم دیدم که 900 عالم و شیخ و ملا و طلبه تو مسجد کوفه کجا، مدینه کجا، 900 عالم در این مسجد میشستن مباحثه علمی میکردن، برای کلمات و حرفای علمیشون سند از کجا میآوردن؟ قال الصادق علیه السلام قال الباقر علیه السلام. یعنی کاری کرد امام صادق که اگه کسی میخواست یه حرف علمی بزنه، یه مطلب دینی پیان بکنه، سندش کلام امام صادق علیه السلام بود، سندش کلام امام باقر سلام الله علیه بود. بذارید من حرف آخر رو بزنم. دیدید گاهی میرید توی منزلتون جلو آینه وا میسید خودتون رو مرتب کنید، این آینه اینقدر کثیفه که شما رو نشون نمیده. یه دستمال برمیدارید این آینه رو تمیز میکنید، حالا یه لک کوچولو روی صورتت هم نشون میده. چنان آینه دین غبار گرفت و کثیف شد که شما چیزی که درش نمیدیدی دیگه خدا و پیغمبر بود. امام صادق یه دستمال برداشت، این آینه دین رو چنان پاک و تمیز کرد که هزار و چند صد سال اگر گذشته تو نماز میخونی به برکت اون خون دله، حج میری به برکت اون خون دله، روزه مارمزونت به برکت اوست، اشهد و الله اله الا الله به برکت زحمات اوست. السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله یا جعفر ابن محمد. من این دو سه دقیقه پایانی رو میخوام با یه موعظه شروع کنم و همین موعظه‌ام بشه روزه من. اون موعظه اینه: ام حمیده همسر امام صادق علیه السلام، ابو بصیر که منزلش ظاهراً کوفه است، میگه من بعد از شهادت امام صادق علیه السلام پاشدم آمدم مدینه، اومدم خانه امام صادق علیه السلام برای عرض تعزیت و تسلیت، چون مثل حالا نبود سریع سوارشن برن تشییع جنازه، تا خبر برسه و اینا بخوان برن چند ما طول میکشه. میگه من بعد از شهادت امام صادق اومدم خونه حضرت برای عرض تسلیت، ام حمیده شروع کرد گریه کردن، منم شروع کردم گریه کردن. بعد حضرت فرمودن ابو بصیر لحظات آخر نبودی کنار بستر امام صادق که یه اتفاق مهم می افتاد. گفتم خانم چه اتفاقی؟ فرمود لحظات آخر حضرت فرمودن بگید همه بستگانم بیان. همه بستگان آمدن، برادر، خواهر، دخترا، پسرا، نوه ها، عروس، داماد، اینا اومدن. حضرت چشمان مبارکشون رو باز کردن به تعبیر من. حالا لحظات آخره یه نگاهی به اینا کردن، فرمودن به تعبیر من برادر و خواهر و بچه های من، نوه های من، عروس های من، مبادا یه وقت گمان کنید فردای قیامت به شما میگن که ای تو داداشت امام صادق بود، بیا برو بهشت، تو دیگه ما حساب کتاب با تو نداریم، بیا برو. تو کی؟ تو داییت امام صادق بود، بیا برو. تو عمود امام صادق، بیا برو بهشت. نه نه نه، یعنی گمانی نکنید. فرمود لا تنال و شفاعتنا من استخف به صلاح. فرمود بچه های من، برادر و خواهرای من، بدانید قیامت به خاطر انتصابتون به من شما رو نمیفرستن بهش. اول نگاه میکنم ببینم نمازتو درست خوندی یا نخوندی. فرمود شفاعت ما، نفرمود به تارک و صلاح، نفرمود که نماز نمیخونه، اون که روشن قصهش، کسی که نماز میخونه اما نمازو ذلیلش میکنه، خارش میکنه. یه کسی آمد تو مسجد پیغمبر، اون گوشه وایستاد نماز خوندن، حضرت دید هنو به رکوع نرفته سجده است، هنو به سجده، سجده دوم بلند شد، هم ولز زالین. حضرت فرمودن نقره که نقر القراب، مثل کلاغ نک زد و رفت. فرمود اگه این از دنیا بره نمازش این باشه، لیموتون نعلا غیر دینی، این به دین من، با چند تا تأکید لام نون مشدد، فرمودیم به دین من از دنیا نرفته با این نماز. این نماز خون اما نمازو ذلیلش کرد. این یه دونه تلفنش 20 دقیقه نیم ساعت طول میکشه اما برای 5 دقیقه نماز جون میکنه. این نماز سبو کردنه. مؤذن داره اذان میگه، این نمازش 11 شبه، این خار کردن نمازه. مسجد روبرو مغازشه، روبرو خونشه، اما نمازش 10 شبه، این خار کردن نمازه. فرمود نه تارک و صلات، کسی که نماز میخونه ولی نمازو خارش میکنه و میخونه. فرمود شفاعت ما به این نخواهد رسید. حالا من چجوری میخوام از این برای مصیبت و روزم ها؟ آیا یه نگاه بکنید به زندگی پیغمبر تا امام اثر و حنافدا. دل به من بدید این دو سه دقیقه رو. از پیغمبر تا امام عسکری علیهم السلام، پیغمبر لحظات آخر سرش به دامن امیرالمومنین علیه السلام بود. حضرت زهراست، بچه ها حسنین آمدن خودشون انداختن رو سینه پیغمبر، حضرت اومد اینا رو بلند کنه، پیغمبر فرمود نه بذار باشم من اینا رو ببویم، اینا منو ببوین، نذاشت. به امیرالمومنین رسید، بچه ها دور بسترشن، اگه میگود آب بیارید سری آب می آورد، آقا شیر بیارید شیر، آب دارو دار. امیرالمومنین که اول مظلوم عالمه، ولی لحظه آخر دور بسترشو گرفته بودن. امام حسن سید الشهدا اومد بالا سرش، امام عسکری علیه السلام تو بستر بود، اومدی ظرف جوشانده رو بخوره دستاش میلرزید، زهر اینقدر اثر کرد، فرمود به خادمشون برو تو این اتاق این کودکی و طفلی که هست بگو بیاد. امام عصر ارواح نافده اومد این ظرف رو به لبهای مبارک باباش گذاشت. امام رضا یه قریبی که شما میدید مشهد تو امام خراسان حضرت قریب بود، اما لحظات آخر جواد الائمه از مدینه پاشد آمد خراسان، حضرت جواد الائمه رو بغلش کرد، لحظات آخر جواد به بالینش بود. اینجا امام صادق دور بسترش و بچه ها و بستگانش گرفتن. چی میخوای شب امام شهادت امام صادق بگی؟ آیون همه اینا بچه هاشون کنار بسترشون بود، اما من یه آقایی در این عالم سراغ دارم، یه مولا و اربابی در این عالم سراغ دارم. عصر عاشورا که شد، شما خوب روزه رو تحویل میگیرید، بگیرید اینو از من. آیون عصر عاشورا میدونید چه کرد؟ این پرده خیمه برادراشو زد بالا، دید همه رفتن، ایشکی دیگه نمونده. پرده خیمه عموزاده‌هاشو زد بالا، دید خیمه خالی شده، اومد سراغ خیمه حبیب و اصحاب. پرده خیمه اصحابو زد بالا، دید هیچ کس دیگه تو خیمه نیست، همه رفتن. فنظر عن یمینه و نظر عن شماله، بمیرم برات حسین جان. یه نگاه به راست میدان کرد، یه نگاه به چپ میدان کرد، دید دیگه یار و یاوری نداره، شاید اینجا باشه. صدای غریبی ابی عبدالله بلند شد، هل من ناصر ینصرنی، هل من معین یعیننی. السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله، یا جعفر ابن محمد، ایها الصادق یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیها اشفع لنا عند الله، یا وجیها اشفع لنا عند الله. یونس ابن زبیانه میگه ما با چند نفر آمدیم خدمت امام صادق علیه السلام، گفتم آقا من گاهی یاد جد قریبتون ابی عبدالله میکنم، وقتی یاد میکنم چی بگم؟ حضرت فرمود فرمودن سه مرتبه این سلامو بده. حالا شب شهادت همون آقایی که این سفارشو فرموده، یه لحظه رو زانواتون عزیزان من بنشینید. فرمود سه مرتبه بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله. حالا شما داد بزنید السلام علی حسین و علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علام اصحاب الحسین، فرج و سلامتی امام زمانمون، نابودی دشمنان حضرتش، بلند و یک صدا یا حسین.